صنعت زنبورداری، ارزم اینه که با توجه به تلفات کمترش گرایش زنبوردارها بیشتر شده و تلاش میکنن این نژاد رو به دست بیارن، ازش استفاده بکنن. و من امیدوارم در آینده هم این موضوع، زحمتی که ما میکشیم و ارتباطی که با تولید کننده داریم،
انشالله
بتونیم این رو توسعه بدیم در کشور.
خیلی بزرگواری کردن دکتر، من خوشحال شدم. امیدوارم که بزرگانی مثل شما همچنان قد علمی کشور رو بلندتر بکنن. کار بزرگیه. اینی که حالا دوباره برگردم به اول بحث، با 24 تا 26 سویه شما شروع کردید، بعد حالا 33 سویه نژاد مزرعه میخوام اضافه شد و از بین همه اینها شما یک نژاد ایرانی رو اومدید خالص سازی کردید و بعد تازه بیام سراغ این که اصلاح نژادش بکنیم، خب یه عمر کار بود. امیدوارم که سالهای سال سالم باشید، سایتون بالا سر جریان علمی کشور هم باشه.
متشکرم. منم از جناب علی از رادیو گفتگو تشکر میکنم که این وقت رو در اختیار ما گذاشت که بتونیم کار انجام شده رو معرفی کنیم. امیدوارم انشالله این موضوع ادامه پیدا بکنه و شاهد توسعه علمی کشور در زمینه‌های مختلف.
سلامت باشید. متشکرم. ممنون از اینکه تا این لحظه با برنامه خودتون کاشف همراهی کردید. مراقب خودتون خیلی باشید. شب و روزگار بهتون خوش. خدا نگهدار.
کاشف رادیو گفتگو برنامه ایست ماندگار در دل تاریخ علمی ایران زمین که میزبان اساتید، دانشپژوهان و محققان پرتلاش و دانشمند ایران عزیزمونه. ما مفتخریم که امروز هم حدود نیم ساعت میزبان حضور ارزشمند شما در استودیو رادیو گفتگو بودیم. از طرف برنامه سازان کاشف از شما متشکرم.
سفر به اعماق ذهن دانشمندان ایرانی.
عصر شما بخیر هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم و ارجمند. 11:02 است. شنونده رادیو گفتگو هستید. روی موج گفتگو رو تقدیمتون میکنیم تا ساعت 22:10 شب. مهمان ارجمند دیگری دعوت ما رو پذیرفتند، روی خط تلفن با ما هستند و گفتگو میکنم با آقای افشین صدر دادرس، رئیس محترم اتحادیه دام سبک کشور. آقای دادرس سلام بر شما، وقت عالی بخیر.
بنده خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه سلام و وقت خیر دارم خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم و ممنونم. یه اظهار نظری از شما منتشر شده بود قابل توجهه. گفته بودین که قیمت دام زنده 30% کم شده اما گوشت همچنان گرانه و این در شرایطیه که اگر برگردیم به پیش از عید قربان میبینیم که قیمتها 30% بالاتر بوده.
بله.
الان قیمت هر کیلو دام زنده در تهران از حدود 730 هزار تومان به 640 هزار تومان کاهش پیدا کرده و افت قیمت در استانهای جنوبی بیشتر بوده. به دلیل گرمای شدید دامداران ناچار شدند که دامهای خودشون رو زودتر روانه بازار بکنن و با وجود کاهش قیمت دام زنده اما قیمت گوشت در بازار کم نشده.
بله کاملا درست.
چرا قربان کم نشده؟
خب این رو دیگه من نباید جواب بدم.
نه قطعا شما نباید جواب بدید.
آقایونی که دارن عرضه میکنن و دستگاه های نظارتی که حضور دارن در بازار و از همه اینها مهمتر با وجود کاهش قیمت دام زنده به بهانه بالا بودن قیمت گوشت، اون کسانی که مجوز واردات گوشت رو دارن صادر میکنن اونها باید پاسخگو باشن.
خب شما در واقع یک کارشناس در این حوزه هستید، دارید فعالیت میکنید، هم بازار رو میشناسید هم حوزه تولید رو میشناسید و خیلی صریح میتونید در موردش صحبت بکنید.
بله.
بگذارید از اینجا شروع بکنیم، چی شد که اصلا قیمت‌ها داره کم شده؟
ببینید دامدارا از بعد از حس ارز ترجیحی با مشکلی روبرو شدند به اون تحت عنوان کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش. همونطور که قبلا هم بارها عرض کردم هزینه خوراک ما با توجه به حس ارز ترجیحی به ناگاه افزایش پیدا کرد. ما یه تریلی 25 تنی جو رو قبل از حس ارز ترجیحی 200 میلیون می خریدیم، بعد از حس ارز ترجیحی در ابتدای کار که باز قیمت دلار مبادله با الان خیلی تفاوتش بود، این رقم به 1,200,000,000 تومان رسید. خب تولید کننده ها دچار مشکل شدن، تامین نقدینگی براشون خیلی مشکل شد یک مطلب، و همین باعث شد که بعضی ها یه مقداری با احتیاط بیان جلو تولید رو بخوان سریعتر برسونن به بازار، چون تامین نقدینگی براشون امکان پذیر نبود، نمیتونستن هزینه تامین نهاده رو به اصطلاح بر عهده بگیرن و هم هزینه هاشون رو تامین کنن. یک مطلب بود که باعث شد عرضه زیادتر بشه. توی این فصل به صورت طبیعی عرضه بیشتر میشه و خب در فصل تابستان و بهار نیمی اول سال کلن تقاضا برای گوشت کمتره و عرضه زیاده. موضوع دیگه این بود که خب یه مقداری علی‌رغم این که ما در محاصره شیاطین قرار گرفتیم ولی عرضه نهاده ها در سامانه بازارگاه به خوبی داره انجام میشه، نهاده زیاد هست و قیمت همین زیاد بودن قیمت نهاده و رقابتی که در عرضه نهاده به وجود اومده باعث شده قیمت نهاده ها یه مقداری کاهش پیدا کنه. این هم یه عامل بود و من حیث المجموع مجموع اینها باعث شده که یه نکته دیگر هم باید عرض بکنم، این سال نسبت به سال 1404 ما حدود 5 میلیون رأس به جمعیت دام سبکمون اضافه شده که خب بخش اعظم این 5 میلیون رأس وارد بازار میشه و وارد بازار شده در باره، و همه این عوامل باعث شده که قیمت ها کاهش پیدا کنه، ولی همونطور که عرض کردم متاسفانه ما شاهد پایین اومدن قیمت گوشت نبودیم. از اون سمت هم مسئولین و متولیان به جای اینکه برن روی بازار رو رصد کنن و عوامل نظارتیشون رو فعال بکنن، به بهانه بالا بودن قیمت گوشت مجوز صادرات گوشت رو دارن صادر، مجوز واردات گوشت رو دارن صادر میکنن.
درست. الان توی بازار تهران هر کیلو گوشت مثلا گوسفندی گرم و تولید ایران
بله
چقدره؟
دیگه به بستگی به منطقه که شما در حضور داره میانگین فکر میکنن به حدود 1,800,000 تومان تا 1,700 تا 1,800 قیمتش باشه. حالا دیگه از 1,600-700 شروع میشه تا 2,200-300،
یعنی مثلا حدود 9 دلار.
بله
بخوایم میانگین در نظر بگیریم. و این در شرایطیه که اگر در واقع قیمتهای جهانی رو نگاه بکنیم گوشت جزء کالاهای محسوب میشه که میانگین جهانیش حدود 6 دلار بسته به قیمت و اینا رو حالا دیگه بحث اون کلیه عرضه میشه و ما بله. تقریبا 50% گرونتر از بازار جهانی هستیم. چرا؟
بله خب اینو متاسفانه دوستانی که به مثل شما مقایسه میکنن اصلا توجه ندارند که میانگین تورم جهانی چقدر هست و در ایران تورم چقدره. معمولا در کشورهای حالا اروپایی امریکایی که داره گوشت ازشون وارد ایران میشه تورم تک رقمی دارن، در حالی که تورم در کشور ما اگر همین امروز شما سایت مرکز آمار ایران رو باز بکنید، تورم مصرف کننده رو 63.4% و تورم تولید کننده رو 54.5% نشون میده. خب طبیعیه که در و شرایطی که ما داریم اینجا تولید میکنیم نسبت به قیمت‌های جهانی و میانگین قیمت جهانی قیمت‌هامون بالاتر خواهد بود. این یه امر طبیعیه در با توجه به تورم عمومی که در کشور وجود داره، نه فقط قیمت گوشت، قیمت همه چیز، همه کالاهایی که در داخل کشور داره تولید میشه نسبت به قیمت‌های میانگین قیمت‌های جهانی بالاتره.
من واقعا این تیکه حرف شما رو متوجه نمیشم.
خب خیلی ساده است، 2 تا 4 تا است. چرا متوجه
اگر
نمیشه؟
این شکلیه.
عوامل تولید در کشور ما نسبت به مثلا برزیل، نسبت به ارمنستان، نسبت به گرجستان، نسبت به رومانی با قیمت بالاتری به دست تولید کننده میرسه، در اختیار تولید کننده قرار میگیره. فرضاً اگر قیمت 1 کیلو جو در مثلا برزیل هست، مثلا عرض میکنم 1 دلار، اینجا هست 20 دلار، خب طبیعیه که قیمت محصول نهایی هم افزایش پیدا میکنه به همون نسبت با توجه به تورمی که وجود داره. این که خیلی ساده است، 2 تا 4 تا.
یعنی نه ببینید آقای صدر، من با شما دعوایی ندارم.
نه من دعوایی
اگر قرار باشه
شما
با همدیگه در واقع به نتیجه برسیم، باید چالش همدیگه رو بپذیریم و
بله اگر قرار باشه با هم به نتیجه برسیم باید روی بدیهیات دیگه به
خب
چالش ایجاد نکنیم.
خب شما روی بدیهیات میخواییم با همدیگه حرف بزنیم. همون برزیلی که شما مثال زدید، نیروی کار اونجا ارزون تره یا اینجا؟ همون برزیلی که شما
ندارم.
من به شما میگم
بله.
خیلی چیز سختی نیست، خیلی سریع میشه در واقع به نتیجه رسید و ما داریم در مورد کشوری صحبت میکنیم که الان حقوق کارگر در کشور ما زیر 200 تاست دیگه.
خب شما این رو توجه نمی کنید.
بعد میگید که مثلا جو در برزیل 1 دلار. ببینید شما میگید که جو در برزیل 1 دلاره.
من مثلا عرض کردم
ایران
20 دلاره.
این 1 دلار و 20 دلار یعنی 20 برابر اختلاف قیمت.
بله.
یعنی حتی اگر ما همین رو هم بخوایم مبنا قرار بدیم، ما گوشتمون نباید خدمت شما عرض بکنم 50% گرونتر از قیمت جهانی باشه، باید 250% گرونتر باشه. در خدمت شما عرض بکنم همون کشور برزیلی که شما مثال زدید، کارگر ساده داره در واقع ساعتی 12 دلار میگیره.
خب هزینه خوراک دام در برزیل چقدره؟ این رو
هزینه خوراک دام رو هم کاملا میشه احصا کرد و درش آورد. در ایران چقدره؟
در ایران در قیمت جو الان هست حدود 50,000 تومان.
50,000 تومان یعنی یه چیزی حدود
جو.
یعنی
این 50,000 تومان از 4,200 تومانی از 13,000 تومان رسیده به 50,000 تومان،
یعنی یه چیزی حدود مثلا 25 سنت. درسته؟
بله دیگه، عرض کردن که از 13,000 تومان به 50,000 تومان یعنی حدود 40%، 30 و چند درصد
میشه 25 سنت.
خب شما ببخشید دوستان، شما هر وقت همه محاسباتتون بر اساس قیمت‌های جهانی شد، درآمدهاتون، هزینه‌هاتون، بعد بیاد قیمت گوشتم بر اساس قیمت جهانی حساب کنید. شما الان قیمت خودروتون، قیمت نخود لوبیاتون، قیمت نمیدونم هزینه سوختتون، اینا هم بر اساس قیمت‌های جهانیه.
نمیشه که آقای
خب من همین میگم، نمیشه.
دادست ببینید، نمیشه. شما اون طرف بگید چون قیمت جهانی بالاتره، پس من اونجا شما میگید قیمت جهانی بالاتر ارزان‌تره، من اینجا قیمتم بالاتره. اینجا میگید که قیمت هر موقع قیمت‌ها جهانی شد بعد بیاین از من قیمت جهانی بخواید. نمیشه. شما یا مدعی این هستید که در کشور تولید کننده هزینه تولید پایین تره، یا میگید که قیمت ایران رو باید قیمت جهانی بکنه؟
تولید کننده هزینه تولید پایین تره. اگه نبود که گوشت برزیلی با اون قیمت پایین تر نمیومد داخل ایران.
خب اون داره تولید میکنه، اونی که داره تولید میکنه، ما اونجا اتفاقی که داره میفته داره میبینیم، هم قیمت مثلا نهادش از ایران گرونتره،
نه خیلی ارزونتره. کی هم چه حرفی زده؟ شما اطلاعات دقیق دارید؟
من دارم نگاه میکنم.
نه شما
دارم
نگاه میکنید؟ شما اون داره با قیمت جهانی میخره، ما باید اینجا با دلار مبادله‌ای بخریم که هر دلارمون الان 160,000-170,000 تومنه.
خب 160,000-170,000 تومان، خب دلار دلار دیگه،
دلار 170,000 تومانه،
دلار دلار دیگه، فرقی نمیکنه دیگه. همه جای دنیا
دلار چقدره؟ شما اینجا به ریال دارید خرید
آقای دادرس، پایین تر صحبت بکنید، صداتون رو بیارید پایین، عصبانی نشید. ما داریم با هم دیگه در واقع دعوا که نداریم، که
نه دعوا نداریم، ولی حرف منطقی باید با هم دیگه صحبت بکنیم. اینکه شما بخواید مباحث مربوط به حالا دنیا رو بیارید اینجا با کشوری که 50% تورم توش حاکمه، حداقل اون تورم رسمیش بخواید با اینجا مقایسه بکنید، همچی چیزی اصلا
تورم رسمی چه ربطی به قیمت داره؟ قیمت تمام شده یک موضوعیه که کاملا مشخصه. ما یک مبنا براش گذاشتیم
با توجه به تورم رسمی عوامل تولید مشخص میکنن. آقای محترم، شما که اینو بهتر از من باید بدونید، وقتی که تورم شما با تورم کشورهای رومانی، برزیل، نمیدونم آذربایجان کجا و کجا 50-60% اختلاف داره، بعد شما انتظار دارید که محصول نهایی 50-60% گرونتر از اونجا پیدا تمام نشه قیمتش.
یعنی شما میگید منصفانه است قیمته؟
بله مسلمم قیمت تولید کننده منصفانه است، اما قیمت گوشت نه، منصفانه نیست.
قیمت
چون فاصله بین قیمت گوشت و قیمت تولید خیلی زیاده.
قیمت فاصله بین قیمت گوشت و قیمت تولید زیاده.
بله، قیمت دام زنده خیلی تولید زیاده. اگه شما همون 640 تومان رو بیایید قیمت لاشاشو حساب بکنید و بعد برید با قیمت گوشت حساب کنید، ببینید یک اختلاف عجیب و غریبی داره. 640 هزار تومان قیمت دام زنده، قیمت لاشاش میشه حدود 1,300,000 تومان تا حدود 1,000,000-2,000,000 تومانی که شما گوشت رو دارید میخرید، حدود 700,000-800,000 تومان اختلافشه. خب این 700,000-800,000 تومان گپ بین تولید و توزیع، بله این بی‌معنیه.
خب ما الان قیمت جهانی رو من دارم نگاه میکنم، توی 4 هفته گذشته قیمت تمام شده جو در برزیل حدود 20 سنت به کشاورز عرضه شده و این عدد در کشور ما 25 سنته. یعنی اختلاف عجیب غریبی نیست، یعنی تقریبا برابریم. قیمت کارگر هم که در ایران پایین تره. خب شما بر اساس چه مبنایی و بر اساس چه مدلی میگین که
قیمت کارگر دامداری در ایران اصلا هم اتفاقا پایین نیست؟ منتها چون کار بسیار کار سختیه، مثلا مخصوصا در بخش دام سبک، چون کار مشکل دامدار، اون به اصطلاح کارگر از صبح از نصف شب توی بیابون داره دنبال گوسفنده و قیمه هزینه هاش دستمزدشون بسیار بالاست، هزینه های به اصطلاح دستمزد غیر نقدی دارن اینها و سایر عوامل تولید هم همونطور که گفتم.
یک کارگر دامداری در ماه در واقع هزینه تمام شده چقدره؟
کارگرای به اصطلاح چوپان هایی که برای دام سبک دارن کار میکنن، مثل کارگرای عادی گاوداری ها نیستن، اونها شرایطشون متفاوته. یه کارگری که به عموما هم کارگرای افغانی هستن، چون کارگرای ایرانی تحمل اون شرایط کار سخت رو ندارن. از صبح اون بلند میشه، حتما بین جاده ها حرکت کردید، دیدید چوپان ها رو بین توی جاده ها. اینها از صبح از نصف شب بعضن با گله ها میزنن بیرون توی بیابونن تا به صلاح شب که برگردن توی جایگاه های دام ها، و برای همین هزینه هاشون نسبت به هزینه های متعارف کارگری فرق میکنه و خیلی قیمه دستمزدشون بالاتره.
چقدره؟ به شکل میانگین چقدر تمام
میشه؟ حدود 60 میلیون تومان، 70 میلیون تومان با عرض کنم خدمت شما هزینه به اصطلاح اون جیره غیر نقدی که دارن میگیرن.
من در نظرش بگیرم
جیره غیر نقدیشونه، بقیه را هم همه پول نقد میگیرن.
من در نظر بگیرم 100 میلیون تومان به نظرتون منصفانه است؟
بگیرید میل خودتونه، شما دارید محاسبه میکنید.
100 میلیون تومان من در نظرش میگیرم میشه حدود $500، $550. کارگر توی برزیل داره ساعتی 12.5 دلار میگیره. یعنی اگر بخوایم یه محاسبه ساده انجام بدیم، من از همون 12 دلار در نظرش میگیرم که 8 ساعت در روز کار بکنه و توی ماه هم 30 روز حقوق در نظر نگیریم، 24 روز در نظرش بگیریم، میشه 2300 دلار. یعنی 1/6 پایین تر قیمتش.
کارگر دامداری سبک 8 ساعت کار نمیکنه. کارگر همینطور که مثل که عرایز من توجه نکردید، اینها 4 صبح میزنن بیرون، 1-2 برنس شب میرن توی به سالو برمیگردن.
من به خاطر اتفاقا این چیزی که من گفتم شما عرض منو توجه نکردید. اگر همین عدد و رقمی رو که من در نظر گرفتم بخوام با اون عدد و رقمی که شما دارید محاسبه میکنید در نظر بگیرم، بالای 5000 دلار تموم میشه.
خب حالا نتیجه چه نتیجه میخواد بگیرید؟
نتیجه من قرار نیست نتیجه بگیرم، مردم نتیجهشون رو میگیرن. بالا بردن صدای شما، داد و فریاد کردن شما روی آنتن زنده رادیو
و در واقع
مبناهایی که شما داشتین،
کارشناسایی که از بخش تولید دام کشور اطلاعات ندارن، اطلاعات غلط رو هم به مردم منتقل میکنن.
ما که گفتیم شما اطلاعات درست منتقل بکنید
و این نتیجهش نمیشه که تولید در کشور روز به روز داره به قهقرا میره. و خب یک سری از مسئولین هم متاسفانه حرفای شما رو بیشتر توجه میکنن.
ما که گفتیم شما
تو آسیا به وارد کننده ها و نتیجهش هم همین است که داریم میبینیم.
ما که گفتیم شما بیاین و اطلاعات درست بدین، آمدید داد و فریاد کردید و ریاضی رو هم قبول ندارید آقای داجاست. خیلی ممنونم ازتون، عصر شما بخیر باشه، خدا نگهدارتون.
به حرف منطقی بیشتر
خدا نگهدارتون آقای داجاست. مردم شما خودتون قضاوت بکنید، ما بر اساس ریاضیات رفتیم جلو، بر اساس عدد و رقم هایی که وجود داره رفتیم جلو و بر اساس خروجی هایی که کاملا قابل محاسبه است.
الگوی مصرف از نگاه قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام حضور شما شنوندگان محترم. طبق روال در این ساعت با برنامه ای تحت عنوان مصرف بهینه در خدمت حجت الاسلام دکتر محمد حسین شهبازی هستیم، استاد حوزه و دانشگاه. آقای شهبازی سلام، وقتتون بخیر، میشنویم از شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. سلام متقابل عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. در رابطه با مصرف بهینه، صرفه جویی، توضیحات رو از شما شنیدیم. قبلا در برنامه‌های گذشته بحث تبذیر، اسراف، اعتدال، قناعت، بخل و خساست و الان امروز نمیدونم چه برنامه شما می‌خواید تقدیم حضور شنوندگان محترم بدید.
بله، همونطوری که اشاره فرمودید، ما جلسه گذشتم راجع به یکی از مهمترین نعمات الهی که زندگی ما رو تحت شعاع قرار میده و بحث آب هست.
بله.
نکاتی رو عرض کردیم، آیات و روایاتی رو خدمت شنوندگان محترم عرض کردیم. این جلسه راجع به غذا میخوام صحبت کنم. خب ما ارزاق زیادی از خدا داریم، رزق مادی معنوی. غذای مادی ما یکی از مهمترین مصادیق رزق الهیست، یعنی چیزیست که ما هر روز باش سر و کار داریم، مثل آب خوردن. یعنی ما خوردن و آشامیدن دو تا نعمت حلال خداست و دو تا واجب عقلی و شرعی و پزشکیست، ما بدون خوردن و آشامیدن که دووم نمیاریم.
همینطوره.
چون هر روز باهاش سر و کار داریم، بنابراین خیلی هم بحث اسراف و تبذیر و یا میان روی و یا بحث‌های دیگه مطرح میشه. رضا صلاح دونستم که یک جلسه انشالله به این مطلب بپردازیم.
بسیار عالی.
مفهوم رزق البته در اسلام عرض کردیم مفهوم خیلی وسیعه، شامل نان و خوراک و اینا فقط نمیشه، هر چیزی خدا به بندگانش میده رزق. ولی ما این جلسه راجع به غذا صحبت میکنیم چون یکی از مهمترین نمادهای بارز و ملموس رزقه. قرآن کریم در آیه 114 سوره نحل تأکید میکنه که اولا رزق باید حلال و طیب باشه، فکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا. بعد بلا فاصله دعوت به شکرگزاری میکنه، واشکروا نعمت الله ان کنتم ایاه تعبدون. اگه راست میگی مؤمنی، اگه واقعا خدا پرستی، بلا فاصله بعد از خوردن و آشامیدن جالبه میفرماید که واشکروا نعمت الله. خب این آیه یعنی چی؟ یعنی رزق حلال و طیب یکی از بزرگترین نعمات خدای متعال. در منابع شرعی دعای خیلی فراوانی داریم برای قبل و بعد و حتی حین غذا خوردن ما ادعیه‌ای داریم که حاکی از ارزش این نعمت، شروع غذا رو با این دعا شروع کن، انتهای غذا خدا رو شکر کن. در حین غذا اگر متذکر این باشی که خب بالاخره این دندان خدا به تو داده، این گوارش خدا به تو داده. چقدر آدم‌هایی داریم جناب قصری زاده علی رغم سرمایه‌های آنچنین مادی که دارن یه لقمه غذا نمیتونن بخورن.
بله.
گوارشش مشکل داره، دندانهاش مشکل داره. این یه نعمت بسیار بسیار بزرگیست. خب حالا که از این آیات و روایات که البته آیات بسیار زیادتره، من چون وقت برنامه محدوده، یه برنامه مختصریه، من دیگه گلچین آیات رو عرض میکنم. وقتی از این آیات و روایات برداشت میشه که غذا از مهمترین نعمات خداست، دوباره اون مباحث شکرگزاری مطرح میشود که من یک شکرگزاری زبانی دارم، یک شکرگزاری عملی دارم. شکرگزاری عملی چه بود؟ تو جلسه اول عرض کردیم که ما به جا و به اندازه مصرف کنیم و اسراف نکنیم. شکر هر نعمت یعنی استفاده صحیح. استفاده صحیح یعنی به جا باشد، به اندازه باشه.
بله.
اسراف نکنیم، زیاده روی نکنیم. که البته حالا چون اشاره به جلسات پیش میکنیم، فکر میکنم قابل دسترسی
باشه. بله، نرم افزار ایران صدا اگه عزیزان نصب بکنن در گوشیاشون میتونن که مراجعه بکنن و بشنون.
بسیار عالی. غذا تنها وسیله ای نیست که من رفع گرسنگی کنم و تمام. غذا یک نعمتی است که خدا به من ارزانی داشته تا بتونم قوت بگیرم تا به وظایفم برسم. هدر دادن این غذا با اسراف نوعی بی احترامی به نعمت خداست. شما فرض کنید، حالا من عامیانه‌شو میگم، یه شخصی بیاد به من یک هدیه‌ای بده، بعد من جلوی اون شخص این هدیه رو مثلا اولا جلدشو پاره کنم، خودشم بندازم زیر پا. چقدر این کار بی‌ادبانه است. کسی به من هدیه‌ای داده، خب وقتی خدا به من نعمتی داده، اسراف و هدر دادن غذا یعنی بی‌احترامی به نعمت خدا و خدای نکرده بی‌احترامی به وجود باری تعالی میشه و مصداق بارز تبذیر و اسراف و کفران نعمت عملی است که طبق آیات قرآن عذاب الهی رو میتونه در پی داشته باشه. همانطوری هم که در آیه 27 اسراء ما ذکر کردیم، مبذرین برادران شیاطین و شیطان هستن. قضا از جمله مهمترین مواردیه که امروز مورد اسرافه، مورد تبذیر مصادیقش. حالا در جمع‌بندی عرض میکنم، مثلا پختن بیش از حد قضا، دور ریختن باقی مانده غذا، این کارهاییه که عدم توجه به نعمت خدا رو میرسونه. یه دیدگاه دیگه هم میشه نگاه کرد از یک زاویه دیگه که اسراف در غذا اتلاف اون منابعیه که در تولید غذا صرف شده. آب، خاک، انرژی، نیروی انسانی، بالاخره این غذایی که به دست من میرسه کلی انرژی پای این صرف شده. من این غذا رو که اسراف میکنم، دور میریزم، در حقیقت هر لقمه‌ای که دارم دور می‌ریزم اتلاف این منابع گرانبهایی که کلی هزینه برای تجمیع اینها صرف شده. من دوباره در جمع‌بندی اگر اجازه می‌فرمایید نمونه‌های کاربردی اجتماعی رو بگیم که تو هر جلسه بریم مسائل رو می‌گیم. مثلا تو منزل خودمون اگر بخوایم در بحث غذا شکرگزار باشیم، مصرف بهینه داشته باشیم، غذا رو به اندازه نیاز خانواده درست کنیم. یه زن و شوهریم لازم نیست که مثلا چهار پیمونه برنج بذاریم و اینها. حالا بله خیلی خانواده‌ها میگن ما استفاده میکنیم، میذاریم تو یخچال با اون شرایط بهداشتی نگه میداریم، در وعده‌های بعدی استفاده میکنیم. خب این اسراف نیست اگر دور ریخته نشه. باقی مانده غذا رو صحیح نگهداری کنیم، زودتر مصرف کنیم، نگیم خب این که حالا دو هفته مونده دیگه باید بریزیم دور. خب چرا گذاشتی دو هفته بمونه؟ یه جوری برنامه ریزی میکردی، اصلا باقی مانده رو به نیازمندا میدادی. حالا خودت